چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
پنج شنبه برگشته. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، با شما هستم تا ساعت 7 زنده مستقیم از رادیو فردا. با ما باشید خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها. همین اول برنامه ای میخوام راجع به یک مطلبی صحبت کنم، یه خورده میدونم همچین چپ و چول میشین، میدونم اسمی که میخوام بیارم اصلا اسم خیلی جذابی نیست، یعنی نمیدونم دیگه، اول برنامه اصلا نمیدونم چرا باید آقا اسم آقای علیرضا غزوه رو بیاریم. آقا من چه کاریه واقعا؟ ولی آخه ایشون میدونی یکی از برگزار کنندگان اصلی اون جلسات معروف شیرخانی در محضر معظم له و اینا هستن. ایشون آخه اخیراً اومده تو شبکه 4، رفته نمیدونم انان اختیار یا نمیدونم چیچیشو از دست داد، اومد هر چی از دهنش در اومد بار سلبریتی های مملکت کرد. برای همینه که گفتیم امروز حالا اول برنامه یه خورده راجع به ایشون صحبت بکنیم. ایشون اومد توی شبکه 4 توی برنامه‌ای گفتش که
ضربه هایی که ما از سلبریتی ها خوردیم اینها دقیقاً استعمار نوئن، استعمار پست استعمارن، فرا استعمارن، چیزای جدیدن. رقاصه ها آیا باید هنوز هنرمند باشن؟
بله، حالا من نمیدونم چرا انقدر ایشون اعصابش از دست سلبریتی جماعت خورده، ولی سوالی که پیش میاد اینه که مگه رقاصه هم داریم اصلا به صورت رسمی تو مملکت که حالا بخواد سلبریتی باشه یا نباشه؟ در ادامه آقای غزلی میزنه به دل تاریخ و حتی پای حافظ و مولانا و اینا رو هم میکشه وسط تا نشون بده دقیقاً منظورش از سلبریتی چیه.
سلبریتی ها نبودن دوری حافظ، بودن، نامشون ملیجک بود. من با درد امروز این حرفو میزنم، ملیجک آخه. بود ملیجک اومدن مولانا ها رو گذاشتن
آخه که. دردشون هم گرفت خورده مثل که عجب، یعنی ملیجک ها اون موقع سلبریتی بودن از نظر آقای غزلی. آقای غزوه بعد من خدمت شما عرض کنم که ملیجک ها فقط پیش شاه سلبریتی بودن، یعنی فقط پیش یه نفر سلبریتی بودن، یعنی فقط واسه شاه دلبری میکردن دیگه. میدونی این کیا؟ این بعضیا که میرن واسه خوش آمد رهبر معظم له اینجوری دلبری میکنن، دل و قلوه میدن، آورین آورین تحویل میگیرن.
صاحب حی علا لقمه نوری برسان، سحر از راه رسیده است از آن را چه کنم. کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کشته خال تو هم خط امان را چه کنم. کاش که جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم.
آفرین. چه همخونی هم کردن و بغل دستشون هم نشسته بودن، اینان که ملیجکن، اینا ملیجکن، یعنی واضح تر بخوام بگم شمایی که ملیجکی، نه هنرمندایی که میلیون ها نفر کارشون رو تحسین میکنن. آقای غزوه، کار ملیجک هایی مثل شما رو اما فقط شاه یا رهبره که تحسین میکنه. ای کاش اینجوری نمیگفتی، خود ظاهر نمیکردی. حالا خلاصه بعد از این حرفا ایشون یکم وارد مصادیق دیگه میشن تا ما بهتر مفهوم سلبریتی رو بدونیم.
چرا باید یه بچه یه نمیدونم چش خوشگل بیاد و همه بریزن بگن این هنرمند نیست، این هوسمنده.
اوه اوه اوه، هوسمند، کار داره به جای باریک میکشه. فکر کنم در ادامه دیگه باید گوش بچه‌ها رو بگیریم.
من خیلی دوست دارم یه شب 5 تا از این گردن کلفتای سلبریتی رو بیارید روبروم من بنشینید.
نه اه اه اه. یعنی چی شب سلبریتی‌ها رو دعوت کردی؟ آقا کجا آقا غزو بیت رهبری یعنی خطرناکه آقا. تو همون بیت ما قاری قرآن داریم به اسم آقا سعید طوسی اونجا چیزه. حالا ایشون که شاعره دیگه دلش هم دریاست قاعدتا. من الکی الکی ببین گفتم این کار داره به جای باریک میکشه، جدی شد. بقیهشو بذار شهرام ببینیم این 5 تا سلبریتی رو دعوت کرده با هم میخوان چیکار کنن
و من با اینها بحث کنم اگر تونستم حرف بزنم. نمیتونم.
خیالم راحت شد میخواست بحث کنه، اینجوری که ایشون گفت شب و 5 تا سلبریتی رو این دعوت کنیم و اینا، آدم فکرش هزار جا میره دیگه. حالا خلاصه میخوان بحث کنن. خلاصه که دیدی که دوستان آقای غزوه سلبریتی ها دل خیلی خونی دارن، شاید از نظر ایشون سلبریتی ها هم باید مثل خود ایشون برن در محضر مبارک معظم له و اینجوری برای شعر بخونن تا ایشون فحشکششون نکنه.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام با هر نفس
دوباره
ارادت و با هر نفس سلام.
به به چقدر قشنگ، چقدر دقیق، چقدر آورین اینه ملیجه یعنی چیز. ببخشید سلبریتی استاندارد جمهوری اسلامی اینجوریه، میدونه چی رو باید کجا بخونه، نه اون یه چیز بخونه و برای کی بخونه. خلاصه سلبریتی های عزیز اگه صدای ما رو میشنون، برای آموختن سلوک سلبریتیت با تهران صندوق پستی بیت رهبری بنبست علیرضا غزوه تماس بگیرن، در کلاس های چگونه ملیجکه یعنی سلبریتی خوبی باشیم ایشون شرکت کنن، شاید با احوال چیزی شدن، هیچ چیزی نیستن که به قول ایشون نیستن. ما هم از همینجا سلام عرض میکنیم خدمت ایشون و باز هم سلام میکنیم و اول سلام و بعد سلام و درود و دوباره سلام و بعد هم سلام و بعد هم دوباره نمیدونم چرا هی سلام. آوری آوری آوری
هی سلام علام علام حبیبی یا کلی کل کلام هی سلام علام علام انتی روحی المدام مگه میشه به تو دل ندم انتی اقلی یا حب الخیالی انتی اقلی یا حب الخیالی دلمو به دریا زدم یا حبیبی سلام لا 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 اترکی انتقالی والحکی هی میگی که تنام عزیزم نه نه نه
نه نه نه نه نه عمرمی
تو که باشی نیست کمی انا اترک الخیالک حبیبی لا لا لا
خب دوستان عزیز دیگه چه خبر؟ این حرفا رو آقای غزوه و اینا رو ما شروع کردیم اول برنامه، حالا اینا رو ول کنیم. بابا خودتون چطورین؟ سمت شما هم برف و بارون اومده این هفته دیگه، زمستون کم کم داره چیزایی نشون میده ها، فعلا در حد یالا یالا کردنه. زمستون هم مثل حاجی خودمون قبل اومدن صدا یالا گفتنش اول میاد. فرزاد سلام، تو خوبی؟
سلام، بله منم سلام میکنم. و اینکه صحبت از برف و بارون کردی یاد یه صحنه عجیبی افتادم.
چی یاد افتاد؟
این چند روز پیش یه فیلمی توی فضای مجازی دست به دست میشد که ظاهرا رئیس اداره برق دشت آزادگان توی استان خوزستان به خاطر اینکه حیات ادارهشون آب گرفته بوده و میخواست پاش خیس نشه، از دم در نگهبانی تا جلوی ساختمون مدیریت سوار کول نگهبان این اداره طی مسیر میکنه.
بله ایشون. بله منم فیلمش رو دیدم. هنوز انگار بحث سرش که این رئیس اداره بوده حالا یا یکی دیگه بوده.
آره البته کولی دادن به مقامات موافق توی مملکت چیز جدید و عجیبی نیست، خیلی هم رایجه. یکی از خبرگزاریام ظاهرا خیلی پیگیر صحت و سقم این مطلب شده بود ولی خب آخرش هم جواب درست حسابی بهش نداده بودن.
حالا دیگه یکی کولی داده یکی هم کولی گرفته و حالا نمیدونیم دیگه. به قول تو دیگه به هر حال کولی، به هر حال این که به مقامات موافق کولی بدیم خیلی چیز جدیدی نیست. آقا اصلا به ما چه؟ چیزی که مهمه اینه که ماشاءالله امسال مثل این که سال پر برف و بارونی داریم، کشاورزی عزیزمون احتمالاً سال خوبی داشته باشن، امیدواریم این بارندگی ها ادامه دار باشه، سال بعد حداقل کشاورزمون نگرانی بابت تامین آب کشاورزی نداشته باشن،
امیدواریم. البته توی این بارندگی ها باید به فکر زلزله زده های کرمانشاه هم بود که هنوز سرپناه درست حسابی نداره.
بله متاسفانه متاسفانه همینطوریه شرایط. یه جوری آدم میخواد آرزوی برف و بارون رو زیادم بکنه باز میبینه یه جای کار خرابه. ما واقعا نمیدونیم تو این وضعیت خوشحال باشیم از این بارندگی یا به کشاورزا فکر کنیم یا غصه بخوریم به فکر زلزله زده‌ای باشیم که هنوز سرپناه درست حسابی ندارن. فعلا شهرام علل حساب یه ترانه مناسب با حال و هوای این روزا بذار شهرام جان ببینیم دنیا دست کیه. بارون بارونه هوا.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو این شو اول بهارا سوقه کشت کارا این شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
سلام عرض میکنم فرشید جان، قربونت برم.
سلام علیکم.
یه کارمندان رادیو فردا رو میبینم، یه پیرمردی هستم 70 ساله، امروز موفق شدم. اگر گفتی چیه؟ بگم.
بگو.
امروز صداتون رو همه از اول برنامه ضبط کردم که بتونم شماره تلفن شما را بنویسم.
آخی
مشتری پایبند شما هستم، قربون همتون برم.
آخی قربون شما برم، من فدای شما. خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتین، صدای ما رو ضبط کردن، که ظاهرا چون تلفن ها رو خب میگیم سری میگیم و میگذره، خب سخت نوشتنش گاهی دیگه، و ولی خب صدامون رو ضبط کردن که بعدن بنویسن، که بعدن بتونن با ما تماس بگیرن. دم شما هم گرم، دوستتون داریم و ممنون که با ما در تماس بودین. من یه بار خیلی سری سوال این هفته رو بگم. این اعتراضات و درگیری‌هایی که تو این چند هفته اخیر توی فرانسه صورت گرفته، ظاهراً احساسات معترض دوستانه مقامات کشور ما هم خیلی تحریک شده، و مثلا چه می‌دونم اوس محمود به دولت فرانسه توصیه کرده که با معترضین خشن برخورد نکنی یه وقت، بعد یا مثلا حاج صادق لاریجانی این اعتراضات و نتیجه پیشبینی معظم‌له در مورد بیداری اسلامی اروپایی‌ها می‌دونن، و این بیداری اسلامی البته در حالی رخ میده که جلیقه زردهای فرانسه میگن برای جلوگیری از بیدار شدن بیش از حد، پاتوقشون بعد از تظاهرات آبجو فروشی های دوربر شانزلیزه بوده. حالا دیگه مقامات ایران هم اینقدر توصیه های مهربون بودن به مقامات فرانسه میکنن، خواستیم شما هم با توجه به مشاهدات و خاطراتی که از اعتراضات سالهای 78 88 یا همین سال گذشته دیماه 96 دارید بهمون بگید، و بگید در مورد این توصیه ها چی فکر میکنید. منتظر تماس های شما هستیم. حتی خیلی از تماس هاتون آماده است، امروز حتما میشنویم، کلی هم کامنت داریم که امروز سعی میکنیم یک بخشیش رو بخونیم.
از زبان کارگران هفت تپه و فولاد اهواز: شیخ از چه اینقدر گپ میزنی؟ خیش را کوچه علی چپ میزنی. کارگر هستیم و بیش از 5 ماه، آب خوش در معده من گم کرده راه. سفره هامان خالی از نان و پنیر، از عنایات شما شیخ کبیر. در خیابان و به زیر 4 سوق، می کشیم از سینه فریاد حقوق. از چه بستی چشم و گوش خیش را؟ تا نیفتی پس گرفتی پیش را؟ شورش پاریس را دیدی، ولی نوبت داخل که شد ول معطلی. جای ما 30 روز شد در کوچه هاست، دوربین های صدا سیما کجاست؟
بله، صدای شاعر طناز حالو رو شنیدیم که راجع به همین اعتراضات اخیر کارگری و البته اعتراضات و درگیری های فرانسه یه جورایی یه طنزی گفته بود. این روزا دوستان همونجور که میدونید حال خیلی از کارگرای عزیز کشورمون خوب نیست. پرداخت نشدن حقوق ها و مطالبات صنفی برآورده نشده باعث شده که کارد به استخون خیلی ها توی این قشر زحمتکش برسه. هفته‌های گذشته هم سعی کردیم که تو بخش‌های مختلف راجبش صحبت بکنیم. توی اهواز این هفته تعدادی از کارگران فولاد اهواز این بار با پوشیدن کفن مقابل دفتر نمایندگی رهبری تجمع کردن و شعارهایی شبیه این دادن:
روحانیه دروغ، روحانیه دروغ، روحانیه دروغ، روحانیه دروغ، روحانیه دروغ،
کارگر دانشجو اتحاد اتحاد
کارگر زندانی
آزاد باید گردن
کارگر زندانی
آزاد باید گردن
نصر من الله و فتح الغریب مرگ بر این دولت مردم فریب نصر من الله و فتح الغریب مرگ بر این دولت مردم فریب کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد کارگر میمیرد
خوزستان بیچاره
مسئول خون نداره خوزستان بیچاره مسئول خون نداره خوزستان بیچاره مسئول خون نداره
نکته جالب توجه اما حمایت دانشجوهای دانشگاه ها از اعتراض کارگرها بود که معمولا کمتر چنین چیزی سابقه داره. البته جالب تر از اون این بود که فیلمایی از اعتراضات کارگری تو اهواز پخش شد که نشون میداد جعفر پناهی فیلمساز برجسته کشورمون هم در جمع کارگران فولاد اهوازه و ظاهرا داره فیلمی میسازه یا ازشون فیلمی میگرفته. این توجه هنرمنده و دانشجوها به اعتراضات کارگری میتونه نشون دهنده این باشه که مردم فهمیدن درد مشترکشون جدا جدا درمونی براش نیست. اما این هفته بجز کارگرای خوزستانی، کارگران صنایع شیر پگاه هم به خاطر اعتراض به غصب زمیناشون در منطقه تهران پارس توسط سپاه تجمع اعتراضی کرده بودند. این کارگرای پلاکاردایی رو با خودشون هم می‌کردن، روش نوشته شده بود از فرزندان خود خجالت می‌کشیم که بگوییم سپاه زمین‌های ما را غصب کرده. که البته به نظر ما زیادم خجالت نداره چون سپاه عملاً کل مملکت رو غصب کرده. مسئله فقط محدود به زمین‌های شما نیست. از اون طرف کارگران کارخونه برق سیکل ترکیبی کاشان هم با بستن جاده و جلوگیری از رفت آمد به محل نیروگاه به نگرفتن حقوق خودشون اعتراض کردند.
اعتصاب کارگران سیکل ترکیبی کاشان جاده رو بستن به خاطر نگرفتن حقوق، کسی حق نداره بره داخل نیروگاه.
توی آبادان هم ظاهرا کارگران خدمات شهری بعضی از مناطق در اعتراض به نگرفتن حقوق دست از کار کشیدن و توی برخی مناطق انباشت شدن زباله‌ها برای ساکنین مشکل ساز شده بود. کلا وضعیت یه جوری شده که باید سردر مملکت یه تابلو کارگران مشغول اعتصابن بزنن دیگه. یه زمانی میگفتن که در روایات و احادیث دینی اومده که حقوق کارگر رو باید قبل از اینکه عرقش خوش بشه داد. الان ظاهرا تو جمهوری اسلامی این روایت تغییر کرده و مسئولین و کارفرماها معتقدن حقوق کارگر رو باید انقدر نداد که دیگه طرف کفن بپوشه بیاد کف خیابون. اون وقتی که حق اینجور کارگرها رو باید یه جوری گذاشت کف دستشون که دیگه هیچ کارگری واسه شندرغاز حقوق جرأت نکنه برای نظام شاخوشونو بکشه قبل از اینکه عرقشون خشک بشه و خیلی هم ضربتی هم باید حقشون رو گذاشت کف دستشون ها. دیگه اینجوریه دیگه، نظام اسلامی کم علکی نیست که. انقلاب که شد همه دنبال عدل علی بودن، به اون که نرسیدیم، به جاش رسیدیم به عدل سید علی دیگه. قسم نباشم.
ده سال بهونه صبرش تمومه، یه دوچرخه میخواد و قصی که ناتمومه، از بوی تعفن سبز روی کاغذ تا حالت صورتت وقتی میاد اسم کارگر، از بوی ترم کیف و کفش و دستکشات وقتی گربه مرده میبینی یا تر میشه چشات، از سلخی و شیرینی این روزام تا بلندی و دوری خورشید آرزوهام، یه عده خوردن یه عده بردن، کارگرو هم پیر و جوون دونه دونه مردن، شانس بردن واسه اونایی که گرگن، اینه رسم زندگیمون پسرای خوبن، خدامون دور نیست کارامون خوب نیست، بازم شکر که بارونمون از خون نیست، تو ریه هامون به جز دود و مثل اون نیست، سفره کوچیکمون بدون نون نیست.
من میخوام رو بال ابر و پرواز کنم، شهر رو ببینم و دستامو باز کنم، بخندم به دردام و خوشبختی و لمس کنم.
سال 88 خرداد توی شهر رشت چهارراه پرستار ما اونجا تظاهرات کرده بودیم و وقتی مامورین ریختن، مامورین یگان ویژه، باتومای دستشون بود که یکی از اون باتوما به من زدن به ناحیه سر، خون زیادی از من رفت و دوستان و افرادی که نمیشناختم بهم کمک کردن، منو به یک کلینیک خصوصی بردن و اونجا 5 تا بخیه خوردم. وقتی ازش پرسیدم آیا من باید پول بدم بابت این، بهم گفت نه، خونبهای تو رو خودت نباید بدیم، به کسای دیگه باید بدن. یه تجربه خیلی تلخی بود، خیلی تلخی بود. رفتار بسیار بدی داشتن، در حالی که ما مسالمت آمیز تظاهرات کردیم.
متاسفیم از شنیدن اینها، این اتفاقات، که البته میگم دیروزم گفتیم که اینا بخشی از خاطره جمعی ماها شده دیگه این اتفاقات. زری هم تو اینستاگرام گفته اعتراضات 88 و 78 و 96 به کنار، کارگرای هفت تپه گروه ملی اینا یه ماه هر روز بیرونن، بلکه حقشون رو بگیرن ولی جوابشون باتوم و گاز اشک‌آوره، چند تاشون رو هم بازداشت کردن، خبری ازشون نیست، واسه همه مادری میکنن، واسه ایران میشن زنبابای سیندرلا. بعد محشید تو اینستاگرام گفته فرشید تو که بهشون نزدیکتری بگو آقا چی فرمودن، از فردا تو خیابونای پاریس سگ پر نمیزن. بعد دیگه عرض به حضورتون که من محمد هم گفته مموتی جان شما همونی هستی که به مردم گفت خس و خاشاک، لطفا تو یکی صداتو ببر مرده که نون به نرخ روز خور. خیلی خوب، اینم از چند تا از کامنت ها. من برم یه سری به سرچای رسانی با اجازهتون بزنم یه چایی و یه بوی میاد، نمیم یه جایی از چند یک دو ساعت یه بوی عجیبی داره میاد، میرم برمیگردم.
این چی بکده آقا سلمان، همه را دیوانه بکده آقا سلمان، این چی بچشمنه. اوف سوختم بره.
سلام آقا سلمان.
سلام بره.
این چی بویه را انداختی سلمان؟ کله پاچه بار گذاشتی؟
حتی جان قربان کله پاچه کجا بود بره؟ آقا سیراب شیردانه، ببین چی بکدم تره.
آقا سلمان بله. سیراب شیردون برای چی اینجا الان بوش کل ساختمونو برمیدار بابا؟ این جان؟ خارجی ها اینا زنگ میزنن آتش نشانی بیاد به جان تو، اینا نمیگیرن. این
نگران نباشتن آقا فرشید، من با همه اعلام بکدم که دارم سیرابی اند شیردان بار میذارم، همه در جریانم بره.
یعنی تو گفتی سیرابی اند شیردان، اونام دیگه فهمیدن الان چیه قضیه دیگه.
نفهمیده باشنم الان دیگه همه فهمیدن دیگه آقا فرشید.
بله دیگه معلومه با این بویی که راه انداختی. حالا بله. چرا چی شد به این نتیجه رسیدی امروز سیراب شیردون بار بذاری آخه تو رادیو؟
آقا فرشید توقع داشتی کله پاچه بار بذارم دستی 70-80 هزار تومان؟
دیدم خبرگزاری ها زدن، خبر زدن مردم دارن بیشتر این روزا به خاطر گرونی سیراب شیردون میخرن تو خود کله پاچه، اونو میگی؟
هند آقا یه دست سیراب شیردان در میاد 20 خورده هزار تومان. آقا فرشید تازه کلی هم خاصیت داره.
آخه بابا اینجا جاش نبود آخه، این چیه؟ این جلیق زرده چیه پوشیدی؟
اینو من به عنوان نماینده گیلان زمین به نشانه همبستگی با این زرد جلیق های فرانسه زمین پوشیدم.
اوه بارکلا، چی بینون مللی فعال شدی شلما.
هنده قربان تو برم من آفرشید، ما هر جا که کارگران عزیز قیام بکنیدی همبستگی اعلام میکنیم با هم.
عجب و... الان حالا به من چای میدی یا سیرابی کدومه؟
آقا شما اسم می نوشتی آفرشید برای سیرابی یا نه؟
اسم؟ بعد اسم می نوشتم مگه؟
آقا عقبی شما، برای اجازه بده من لیست رو یک بررسی بکنم.
لیست چیه؟ چی میگی؟
اینجا بله نه
شلما،
این متاسفانه نه، اسم شما رو من نمیبینم آفرشید، شرمنده ام.
آقا این حرفا چیه؟ یعنی چی الان من بچه‌گا یعنی بقیه همه بیان سیراب شیردون بخورن من بایستم نگاه کنم
دیگه؟ حالا چون شمایی اجازه بده این یکی دیگه لیست اینجا هست. اینا بیا بنویس اینجا تا دیر نشده اینو بنویس.
چیه این؟ همون لیسته که گفتی؟
نه این waiting list of سیرابی lovers آقا
جان، لیست انتظار عاشقان سیرابی؟
بله بله دیگه آقا، من اسم شما را اینجا اجازه بده من بنویسم.
خیلی ممنون. بله دم شما گرم، لطف میکنی
فرشید منافی. بعدش بعد اگه کسی انصراف داد یا تایش به هر حال چیزی مون، شما الان نفر 17 waiting list هستی دیگه.
دست شما درد نکنه واقعا، ما چند رفیق اینجا مثل تو داشتیم دیگه گرسنگی میمردیم. ولش کن آقا جان، نمیخوام، یه چایی بده بخوریم بریم، من باید برم.
آقا اونم من دست من بنده آقا فرشید، اون چایی اونم سماور دیگه آقا، خودت بریش دیگه بس... نمیبینی اونجا این تا میگیره من ولش بکنم برات.
ببین بساتی را انداختی شلمانا. باشه باشه آقا، چایی هم خودمون میریزیم. باشه تا یه روزی به هم برسیم آقا شلمان.
باشه انشالله درست میشه برادر. مسئله اینه که من مجبور شدم یه مقداری از سیرابیا رو بدم بچه‌ها ببرم فرانسه. این
چی؟
مقداری این کم شده.
سیرابی فرستادی فرانسه؟
آنده برادر. آقا فرشید دادم چند تا از بچه‌ها ببرم بین معترضین عزیز زردجلیقه سیرابی توزیع بکنن که جان داشته باشن به اعتراضات خودشون. ادامه بدم.
عجب کارایی میکنی تو شهر. آقا اصلا تصورش هم خنده دار بکن یه سری آدم وسط شانزلیزه بین مردم سیرابی توزیع.
اصلا هم خنده دار نیست. در این زمانه بی‌هایوهوی لالپرست سیرابی سفیر همبستگی مردم گیلان زمین و زردجلیقه های فرانسوی. آقا خیلی هم زیباست.
بله بله. از اینجا برای فرانسه سیرابی میفرستی بعد به ما نمیدی سیرابی بخوریم. دمت گرم واقعا شلمان. دمت گرم.
باشید. اون اقدام دیپلماتیک بین المللیه فرق میکنه ماجرای اون آقا.
باشه حالا از این به بعد من هم دیپلماتیک و اینا عمل کردم میفهمی قضیه چه جوریه. باشه دیگه روز ببینیم. نه اونجوری که همینه دیگه.
نه نکن آقا فاشید اونجوری نکن دیگه. آقا اجازه بده من این لیستو نگاه بکنم دوباره. بذار ببینم. کوین خودکار رو بده من ببینم.
خب چی شد؟ چی کار میکنی؟
خب این درست شد برای
کیا داری خط میزنی؟ چیکار میکنی؟
درست شد دیگه. شما از ویتینگ لیست به مین لیست آف سیرابی لاورز راه پیدا بکنی.
یعنی چی میگفتی پره که تا همین الان گفتی پره که
این آقا جلال رو خط بزن. اسم دیگه اینجا
چرا اون بدبخت شد جلال رو خط زدی؟
نه این جدیدن این جلال ماهیانه رو هم یکی در میون میده. من خیلی راضی نیستم از این. اینه که دیگه خط زدم شما رو اضافه بکنم.
یعنی واسه خودت ببین امپراتوری را انداختی ها شلمان. لیست درست کن اونو خط بزن اینو
بانتو برم
از دست تو.
نه آقا
من برم کار دارم. آماده شد بگو بیاییم با هم بخوریم پس.
چشم ای با چشم ما در خدمتیم آفشی. در خدمتیم قربانتو ببین چی بکوده شلمان. همه را دیوانه بکوده شلمان. اخ سیرابی آی سیرابی داریم بره.
آقلم کله داری؟
بله دارم کله پا کرده دارم.
آقلم پاچه داری؟
بله دارم پاچه پا کرده دارم.
زبونه بره داری؟
بله دارم.
چشم و گوش و پر بری؟
بله دارم.
زبونه بره داری؟
بله دارم.
چشم و گوش و پر بری؟
بله دارم بله دارم بله دارم. دو تا چشم برات گذاشتم.
من نمیخوام آقلم چشم تو هیزه.
دو تا گوش برات گذاشتم.
آقلم نوکرتم من نمیخوام داشتم. گوش تو تیزه.
پاچه بیخوایی بذارم پاچه تمیزه. زبونم اگر بخوایی والا لذیذه.
پاچه میخوایی بذارم پاچه تمیزه. زبونم اگر بخوایی والا لذیذه. صرف نظر کردم از این کله و پاچه.
نمیشه.
من نمیخوام آقلم.
آخه برای چه؟ بیا مخ میذارم و مغز و قلم.
آقلم نذار برام من نمیخوام.
پس چرا توی دکونم اومدی؟ پس چرا مانع کار من شدی؟
اومدم جویای احوالت بشم مختصر با خبر از دلت بشم. اومدم جویای احوالت بشم مختصر با خبر از دلت بشم.
سلام عرض میکنم فرشید جان. آقا
سلام علیکم.
سیاه نمایی نکنید نکنیم نکنند بابا تو این کشور تو کشور ایران همه چیز مرتبه. نه کسی کتک میخوره نه کسی را آزار میدن نه ای همه دارن قشنگ زندگیشونو میکنن. چرا این کارو میکنین؟ راست گفته اوس محمود دیگه. آقای لاریجانی هم همینطور. نکنید این کارا رو آقا. بعدش هم خب همه جای دنیا باید یاد بگیرن همانند کشور ما زندگی مردمشون رو ببرن جلو. اگر یاد نگیرن خب دنیا نابود شده است. من دکتر افتخاری هستم. دکترای افتخاری همه چیز دارم. بدا نگهدار.
خیلی ممنونم دکتر افتخاری بودن، افتخار دادین واقعا، خیلی لطف کردی. خب از تلگرام یه چند تا کامنت بخون فرزاد.
بله، بابای عرفان از هانوفر نوشته بود که فرانسه و بیداری اسلامی شد اینا واسه یه بارم که شده عبارتی بگن که سر و تهش به هم بیاد. آخه عقلم خوب چیزیه، اینه اینه که بگی تیر چراغ برق و موزه از مواضع حساس گنجشک.
محسن از محله کانگورها تو اینستاگرام گفته شما وقت واقعا از حکومتی که دانشجوها رو سرکوب و شکنجه و زندانی میکنه و بهشون بطری نوشابه تعارف میکنه، بعد با کمال وقاحت اعلام میکنن ما آزادترین دانشگاه رو داریم، چه انتظاری؟ اخ اخ داره دیر میشه، برم با کارت ملی سهمیه گوشت یخ زدم رو بگیرم قربونت.
خاطرینه نوشته بود لو پرلو لو پرلو لوغت خو جو پرزو لو پردغی لو پرلو، ترجمه نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فرید.
خب امروز 13 دسامبر دیگه، آره 13 دسامبر، و ظاهرا عدد 13 نه تنها نحس نیست بلکه مبارکه.
آها چرا اون وقت؟
چون روز تولد تیلر سویفته.
ای بابا چه دل جوونی داری فرشی. بله عذر میخوام، تیلر سویفت بازیگر و خواننده پاپ و کانتری اهل پنسیلوانیای آمریکاست که پدرش دلال سهام بود و مادرش خونه دار. تیلر گیتار رو از یه تعمیرکار کامپیوتر یاد گرفت و بعد از اون تونست اولین ترانه‌اشو بنویسه به اسم خوشبختی تو.
مادر بزرگش خواننده حرفه‌ای اپرا بوده، اما خودش بیشتر موسیقی کانتری یعنی موسیقی محلی آمریکا رو دوست داشت.
وقتی 14 ساله بود به عنوان جوان‌ترین شاعر عضو انتشارات سونی ای تی وی میوزیک شد که متعلق بود به شرکت سونی و مایکل جکسون. اولین آهنگش که سر کلاس ریاضی دبیرستان ساخته بود تو مجله ترانه‌های داغ کانتری ششم شد.
اولین آلبومش رو به اسم خودش یعنی تیلر سویفت سال 2006 منتشر کرد که تو یک هفته 39,000 نسخه فروخت، 8 هفته هم جزو بهترین آلبوم‌های سبک کانتری بود.
و دومین آلبومش به اسم بی باک که سال 2008 بیرون اومد نزدیک 600,000 نسخه فروخت و 4 تا هم جایزه گرمی برد.
تیلر سویفت 4 تا آلبوم دیگه هم داره، حالا صحبت کن، سرخ 1989 و اعتبار. توی ترانه‌هاش از تجربه‌های شخصیش میگه، از نظر مجله رولینگ استونز یکی از چند ستاره واقعی راک امروزه.
گیتار، بانجو و پیانو میزنه و دارایی خالصش تو سال 2018 حدود 320 میلیون دلار اعلام شده.
ماشاءالله ماشاءالله. تا حالا 10 بار جایزه گرمی گرفته، 11 بار جایزه امریکن میوزیک اواردز، 7 بار جایزه انجمن موسیقی کانتری و 6 بار هم جایزه آکادمی موسیقی کانتری. که همون بود که جزء آره، انجمن موسیقی کانتری، بله بله. جزء آکادمی موسیقی.
بله آها، فقط اینم بگم که توی سریال جنایی CSI، فیلم کمدی روز ولنتاین، انیمیشن لوراکس و فیلم علمی تخیلی بخشنده بازیگری کرده.
بسیار عالی، بریم گوش کنیم به یکی از کارهای تیلر سویفت به اسم We are never ever getting back together. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
فرشید.
فرشید.
خواستیم که این هوای دو نفره یه پیغامی بدیم به اوس محمود.
بفرمایید. بگیم ای محمود چی؟ ای اوستا تو اگه ویل زنی باغچه دربان سفارت سوئیس رو ویل بزن.
عمو مکرم پیشکش.
بای بای.
قربون شما، پیام دو نفره و خیلی در هوای دو نفره، همونطور که گفتن پیام دو نفره هم دادم بهمون. خیلی ممنونم. چند روز پیش جناب رئیسی به مناسبت روز دانشجو تشریف برده بودن دانشگاه شهید بهشتی و در جمع بسیجیان این دانشگاه یه مقدار تیکی که کنایه زدن به دولت فعلی که با استقبال حضار هم مواجه شد. گوش کنی؟
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
بله چه تشویقی هم میکنن هزار، گفتم خیلی استقبالم کردن. اشاره آقای رئیسی به صحبت دم انتخابات بود که میگفتن اگه رئیسی بیاد دلار میشه 5000 تومان. یعنی واقعا مردم چقدر خوشبین بودن اون زمان که اوج فلاکت به نظرشون دلار 5000 تومانی بود. البته خب ایرادی هم نمیشه گرفت از کسایی که این حرفا رو میزدن، چون اون موقع در مورد اینکه اگه روحانی بیاد دلار چند میشه کسی چیزی نگفته بود دیگه. دلار هم که از 5000 تومان گذشت به قول معروف چه یه نه ای چه صد نه دیگه، واقعا اونقدر هم دیگه 10000 تومان با 15000 تومان میدونین دیگه فرقی نداره دیگه. البته حالا که الان پایین یه خورده، چون به هر حال یه چیزی داریم به عنوان خط فقر مطلق که الان اینجوری که اعلام شده 33% یا به عبارت یک سوم جمعیت ایران زیر این خط زندگی میکنن. دقت کنید در مورد خط فقر صحبت نمیکنیم، ما فقط خط فقر مطلق. این خلاصه آقای رئیسی هم از این شرایط داره ماهی خودش عذاب میگیره و شاید هم یه جورای دغدغه‌ای دم انتخاباتش داره خالی میکنه دیگه. حالا البته ایشون یه جوری با نیش و کنایه حرف میزنن انگار واقعا اگه ایشون رئیس جمهور شده بود دلار همون 3000 تومان مونده بود. کلا تو ایران میدونی سیستمو یه جوری چیدن که چه حسن نوک حمله باشه، چه بیاد عقب وایس دفاع ابرام بره نوک حمله، چه هر دوشون بیان عقب چه میدونم عثمان محمود دوباره برگرد نوک حمله، آش همین آش کاسه همین کاسه. یعنی اون مربی که از کنار زمین داره تیمو کوچ میکنه یه جوری تیمو هدایت میکنه که تیم همیشه از آخر اول بشه، از آخر اول بشه. واسه همین هم هست که همیشه هشت همه متاسفانه گروه نوعشونه. این مسئله ربطی یعنی به رئیسی و روحانی و خاتمی و عثمان محمود و اینا نداره. البته آقای رئیسی در ادامه دوباره یه ماله‌ای هم روی نقششون توی کشتارهای سال 67 کشیدن و گفتن اون موقع ایشون فقط یک دادستان ساده بودن و خودشون حکم صادر نمی کردن. یعنی آقای رئیسی فقط درخواست اعدام داده بوده بنده خدا، بعد قاضی میتونست موافقت نکنه. البته ایشون اجرا شدن این احکام رو که با دستور امام امت بود برگ زرینی بر کارنامه جمهوری اسلامی دونستن و گفتن امام خمینی به خاطر قاطعیتشون در اون مقطع قهرمان مبارزه با منافقین بودن. حالا البته اینکه چرا ایشون میخوان نقش خودشونو در اون قهرمان بازی یا کمرنگ جلوه بدن، احتمالاً به خاطر تواضع زیادشونه دیگه. به خدا خیلی تواضع داره این آدم، خیلی تواخه، انقدر تواضع داره، انقدر تواضع داره آقا رئیسی. یه دم انتخابات تتلو میاد میشینه بغلش با هم گل میگن گل میشنون، در این حد متواضع این بشر.
اومدم از رشت اومدم بی برو برگشت اومدم، راه جاده بسته بود و من از راه دشت اومدم، با یه ماشین و یه ویلای درندشت اومدم، بچه تبریز اومدم و با یه قر ریز اومدم، سنه ایران اومدم و دنبال دیران اومدم، من بی دوشواری پریدم پشت نیسان اومدم، داخت داخت دار آخت آخت عاشقشم من آخ آخ، همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخت، آخ دار آخ 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 عاشقشم من آخ آخ، خودشو به قلب من بدون قصه اندام آخ. عاشقشم من آخ آخ، همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخت، آخ دار عاشقشم من آخ آخ خودشو به قلب من بدون قصه انداخ
داخ 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 میریم به ایستگاه اقتصاد با آرش حسن نیا با داخ 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 داخ
سلام. میخوای من برم بدن میام؟ حالا چه کاری ها؟
چون که آقا تتلد بودن و اینا
نه بس
آقای
داخ
داخ داخ و بنز میباخ و اینا آقا تتلد داشتن چون بس آقای رئیسی بود و اینکه میدونی که اومده بود گفته بود که من اگر رئیس جمهور میشدم 5000 تومان میشد و اینها.
آره منم گفتم خلاصه حالا که با داراخ داخ داخ و ایناست من مزاحمت میذارم میرم بعدم میام. شما سرت شلوغه.
شما خفه کا فوتبال هم داشتین میدیدی مزاحم شدیم الان. فوتبال چی با کیه استقلال پدیده؟
پدیده بله.
0-0 هن.
0-0 بودن.
شهرام گل زد کسی از اون ور سری داد بکش که بدونیم کی به کیه دیگه. بگو کی گل زد.
آره بازی مهمیه.
آره. خب این هفته خبرای حالا نمیتونم بگیم نمیشه گفت خوب نمیشه گفت بد ولی یه خوبیش این بود که ارزی خورد اومد پایین.
آره یه عالمه خبر
یه عالمه. آره
آره قیمت ارز تقریبا تو تمام روزای کاری هفته ای که گذشت یعنی تو تمام 5 روز کاری روند رو به کاهشی داشت و حتی دیروز به پایین تر از 10000 تومان هم رسید تو دقایق و ساعتی
نموند ولی
نه نموندش بعد از ظهر چهارشنبه دوباره بالاتر از 10000 تومان رقم خورد قیمت دلار داریم
ولی الان میکنی. پس اومده روی همون
آره اما نوسانش همون کف کانال 10000 تومانی حرف این بود که حتی اون مرز روانی 10000 تومان هم دیروز شکنده. برای دقایق و ساعتی شکسته شد. خب دلایلش هم دلایل مختلفی بوده از جمله این که مهمترینش اینه که واقعا بانک مرکزی توی هفته‌های گذشته با توجه به اون اختیارات ویژه‌ای هم که بهش دادن و اینها مداخله بیشتری کرده و به هر حال حضور قوی‌تری داره توی بازار. این مهمترین اتفاقیه که تو بازار افتاده. اما خب اتفاقات مهمتر و بنیادی دیگه‌ای هم افتاده. مثلا
خط فقر خیلی این هفته صحبت بود که کاهش یعنی اومده پایین رفته چی میگن
بالا
چیز ببخشید یعنی خط فقر رسیده به حدود 3 میلیون.
آره یه گزارشی مرکز پژوهش‌ها منتشر کرد مرکز پژوهش‌های مجلس یه 12 13 سالی هست که خط فقر و اینا گزارشی ازش منتشر نشده یعنی آخرین بار فکر می‌کنم که تو دولت آقای خاتمی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اون موقع وزارت رفاه و تعاون اون موقع یه خط فقری اعلام کرد بعد دیگه متوقف شد دستگاه‌های رسمی دولتی خط فقری منتشر نکردن تا رسیدش به اینکه مرکز پژوهش‌ها الان متولی این داستان شده.
یعنی خط فقر رو عملا میشه خیلی ساده اینجوری توصیف کرد که اگه مثلا میگن 3 میلیون یعنی هر کسی زیر 3 میلیون درآمد داشته باشه بهش میشه گفت فقیر. خط آماره حالا رسمی
نه خط فقر خیلی واقعا پیچیده است.
چجوری میشه تعریفش کرد؟
چون اصلا خود خط فقر خودش هم چند مدل داره. خط فقر نسبی داریم و مطلق داریم و حالا بحث اونو نمیخوایم چیز بکنیم اما خط فقر مطلق رو اگر در نظر بگیریم خط فقر مطلق در واقع اونجاییست که شما حداقل کالری رو که باید به دست بیاری برای اینکه بتونی به زندگی
کالری
آره دیگه غذایی بخوری که کالری به دست بیاری که بتونی زندگی بکنی
خب. اون
خط فقر مطلق حالا خط فقر نسبی یا خطای فقر دیگه هم تعریف شده حالا موضوع بحث ما امروز نیست اما مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس این برآوردی که کرده که تا تابستون 97 یعنی پاییز 97 که خب الان توش هستیم الان تموم نشده اما تابستون 97 اول اینکه اومده 4 تا خوشه بندی کرده یعنی کشور ایران رو به 4 تا خوشه منطقه‌ای تقسیم بندی کرده که خوشه اول و دوم و سوم و خوشه چهارم استان تهران فقط.
آها
خوشه سوم استان‌های کرمانشاه البرز قم مشهد، کرمانشاه، کرج، اینا توشه. خوشه دوم استانهای اردبیل و خوزستان و خراسان رضوی و فارس و خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری و کهگیلویه. و خوشه اول استانهای مرکزی آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، هرمزگان و بقیه استان.
این نقشه‌ای که این الجلوت با رنگ و اینا مشخص
این
شده،
این
همینه،
خوشه بندی است که 4 تا خوشه کرده.
چیه بعد ده داستانه خوشه بندی ها؟
این بر اساس ویژگی‌های اقتصادی اقلیمی هر منطقه‌ای اون عددی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم توی این خوشه بندی ها متفاوته. مثلا این خط فقر حدوداً 3 میلیونی که شما بهش اشاره کردی که 2 میلیون و 728 هزار تومان برآورد شده برای یک خانواده 4 نفره،
درسته.
خط فقری است که در شهرستان تهرانه، یعنی در خوشه 4 در تابستان 97 هر کسی که کمتر از 2 میلیون و 700 هر خانواده 4 نفری که کمتر از 2 میلیون و 728 هزار تومان درآمد ماهانه داشته زیر خط فقره. سرانش یعنی برای یک نفر 1 میلیون و 10 هزار تومان بوده.
برای
تو شهرستان
یک نفر
1 میلیون و 10 هزار تومان ماهانه اگر درآمدی کمتر داشته تو تابستون 97 زیر خط فقر حساب می‌شده. اما دکتر راغفر، حسین راغفر که یکی از اقتصاددان‌های ایرانیه که اصلا تدوینگر نقشه فقر در ایرانه، یعنی همون اون گزارشی که میگیم برای 13 14 سال پیش انجام شد، کاریه که آقای راغفر انجام داده. آقای راغفر چند وقت پیش خط فقر تو تهران رو 6 میلیون حساب کرده بود، اما خب اون فقر مطلق نبود،
یعنی نسبیه،
همون فقر نسبی است. چون که الان اصلا توی کشورهای دیگه دنیا هم از این داستانهای فقر مطلق و نسبی و اینها گذر کردن به خطوط فقر دیگه، یعنی اینا میگن اینا که اصلا خب این که هیچ، باید اینا رو مثلا یک آدم این میزانو که باید
یعنی
داشته باشه،
یعنی ساده ترین چیزهایی که یعنی برای زنده موندن نیاز.
آره الان یعنی بحث فقر قابلیتیه، مثلا صحبت از حداقل آموزش، نمیدونم حتی بحثای فرهنگی ورزشی تو اون خط فقری که دو جهان راجع بهش صحبت میشه که فقر قابلیتی بهش اشاره میکنن. حالا این خط فقری که مرکز پژوهش‌ها تدوین کرده و منتشر کرده و ما یکی دو تا عددشو گفتیم، این خط فقریه که در واقع همون خط فقر مطلقه، یعنی همون حداقل هایی که بهش داریم اشاره میکنیم، حداقل هایی از یک معیشتی که بتونی شما کالری رو جذب کنی که بتونی زندگی بکنی و زنده باشی. آره. حالا اگر بخوایم مثلا برای خوشه سوم این عدد رو تو تابستون بگیم، برای یک خانواده 4 نفره 1 میلیون و 810 هزار تومان بوده تو خوشه سوم، که خب پایین تره از خوشه 4.
خوشه سوم من نمیدونم، یعنی میشه یه پله پایین تر از تهران.
آره، استانهای کرمانشاه، البرز، قم، مشهد، کرمانشاه، کرج و شیرازه. توی 8 شهرستان بزرگ، 8 شهرستانی که به غیر از تهران بزرگن، مشهد،
بله،
تبریز،
بله،
کرج،
بله،
اصفهان، دیگه بگو بازم،
شیراز،
اینها کرج که گفتم،
آره،
توی اینا 1 میلیون 810 هزار تومان بوده خط فقر تابستون 97، که خب
برای خانواده 4 نفره،
برای خانواده 4 نفره که تو تهران 2 میلیون و 700 بود، همینجا معلومه که مثلا یک فاصله 900 هزار تومانی هستش از تهران
سیاده
تا اون شهرستان، اون 8 شهر بزرگ. نکته قابل توجهش این شکافیه که از بهار 97 به تابستون 97 اتفاق افتاده، یعنی رشدی که این عددی کرده، که خب تعداد بیشتری موندن زیر خط فقر که حدود 23-24% بوده، بالاترین رشد خط فقر تو خوشه سوم بوده که توی این فاصله فصلی حدود 25% رشد کرده، یعنی عدد 25% رفته بالاتر. خب خیلی از آدما نتونستن درآمدشون رو، خیلی از خانواده رو نتونستن درآمدشون رو بالا ببرن و موندن زیر خط فقر. و پیش بینی میشه که تو پاییز اوضاع بدتر بشه، یعنی بعدن که این گزارش بعدی در بیاد.
چرا؟ یعنی الان این پاییزی که توش هستیم،
این پاییزی که تموم
که هنوز در نیومده آمارش،
که نه دیگه در نیومده، پیش بینی میکنن که این بدتر خواهد شد، یعنی خط فقر بالاتر خواهد رفت و تعداد بیشتری زیر خط فقر خواهند موند. دلیل عمده و اصلیش تورمیه که وجود داشته در این ماهای اخیر، به ویژه تورم، اگر خاطر دوستانمون باشه ما تو همین برنامه بارها گفتیم، تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها خیلی مهمه، چون تورم مواد خوراکی و آشامیدنی دقیقاً اون جایی است که طبقه ای با درآمدهای پایین‌تر بیشترین تحمل تورم رو اونجا میکنن، یعنی چون که توی سبد هزینه هاشون بیشتر از هر چیزی خوراکی آشامیدنیه، یعنی به چیزای دیگه نمیرسن، و وقتی که اونجا افزایش قیمت تو آبان ما تورم 60% داشتیم توی حوزه خوراکی و آشامیدنی ها با توجه به گزارش بانک مرکزی، و خب همین نشون میده که توی پاییز امسال خط فقر بالاتری و تعداد فقرای بیشتری خواهیم داشت.
بسیار خوب، ممنونم. این نقشه هر رو اگه تونستی روی توییترت هم بذار دوستانی که
آره میشه اینو
میتونین روی توییتر آرش رو فالو بکنید، آرش اچ نیا روی توییتر میتونید فالوش بکنید.
آره حتما.
آره که چون اینا رو که میگی خورده بعد سخت که تصور کنن چه جوری میشه.
آره دقیقاً درست میگی.
ممنونم ازت.
حتما قربانه.
قربونت.
رسید فصل نو شدن، شاید زمان خام تو شدن، شاید سپید سر زد از خیال ما، شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پادر را. تبار خسته مایی روان شو چو موج و تن بزن به خاک خشک ساحل، ترانه باش و کوک شو به ضرب زخم کهنه دل،
داری میری فرزاد؟
با اجازه شما. بله
فرزاد داره میره، البته ما هم هفته دیگه هستیم و ما هم یک ماهی میریم مرخصی، ولی فرزاد داره زودتر میره. بعد یه خبری بدم، فرزاد داره پدر میشه. خیلی مبارکه.
ممنونم ازت. خیلی ممنونم. متشکرم.
یه مطلبی رو که هیچ وقت نگفتیم تو برنامه، این که تیتراژ برنامه ما هم که چهارشنبه است یا که پنجشنبه است و فرزاد فتاحی زحمت موسیقیشو کشیده.
چه زحمتی، باعث افتخار من بود.
و غیر از اون برای خواننده‌های بزرگی مثل داریوش، مثل
بله آقای فرمز
استانی
و همینطور تنظیم برای آقای شمایزاده
کار کرده و در ایران هم البته خب خیلی برای خشایار اعتمادی کار کردی با
بله،
آهنگسازی.
بله
دیگه.
خیلی از بچه بودن، نیما مسیحا بود، خشایار اعتمادی بود، علی لوراسپی بود، مهدی یراهی عزیز و
دمت هم گرم. داره میره، البته برمیگرده فرزاد، ما هم برمیگردیم، ولی فرزاد شاید یه خورده دیرتر برگرده. و اینکه من این کار تو از همه بیشتر دوست دارم، نمیدونم چرا.
گفته بودی قبلا هم به هم.
این آقا محمد خان سلام.
یادش بخیر.
قربونت.
ممنونم.
سفرت بی خطر.
متشکرم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا حافظ.
سلام آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما. محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی. آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکشون، من به مرگم راضیم. آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه، من لطف علی مرتدم، چی خواب میبینی برام. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو